سجاد پوروناد، نویسنده و پژوهشگر موسیقی.
راستش صحبت کردن در مورد زندگیات محمد رضا لطفی کمی مشکله، به خاطر اینکه کسبت استادی داشتن ایشون بر خیلی از موزیسین های ما و از این نظر یک اتوریته خاصی در مورد ایشون حاکم هست، حتی همین امروز بر نوازندگان و هنرمندان موسیقی دستگاهی ایران. البته اون طیف از هنرمندانی که با مرکز حفظ و اشاعه و بعدش ارکسترهای عارف و شیدا همکاری میکردن. آقای لطفی بقیده من یک نوازنده خیلی خوب سازهای تار و ستار هستن و شاید بقیده من درست نباشه که ایشون رو در زمین آهنگسازی یا پژوهش در زمین موسیقی در چنین سطحی بدونیم، در صورتی که خب شاید ذهنیت عمومی اینطوری باشه که آقای لطفی رو همونقدر آهنگساز بزرگی بدونن که ایشون رو نوازنده بزرگی میدونن در زمینه تار مخصوصا. البته در زمینه نوازندگی مخصوصا تار خیلی ها هستن که ایشون رو سرآمد تمام نوازندگان تار عصر خودشون میدونن، یعنی از سالهایی که ایشون درخششون شروع شد از اواسط دهه 50 و نوازنده هایی که معاصر ایشون بودن. بعضی ها نه، کاملا با این مسئله مخالفت دارن و ادعا دارن که ایشون در زمینه نوازندگی تار نه توانایی اجرای تکنیک های بزرگان مثل علی اکبرخان شهنازی رو داشتن با اون کیفیتی که ازشون ضبط شده در اون سن و سال، منظورم سن اون دوره آقای لطفی هست، نه تکنیک هایی که آقای شهناز اجرا میکردن میتونستن به خوبی روی تار اجرا بکنن. خب ضبطایی هم از ایشون هست که سعی میکنن ساز آقای شهناز رو تقلید کنن که خب مشخصه ناتوانی هایی دارن در این زمینه، ولی از طرفی خب این نقد هم به همچین کسانی مطرح میشه که خود استادای مختلف تار در ادوار مختلف، مثلا فرض بگیرین آقای بیگچخانی، آقای شهنازی، زرپنجه، شهناز و بزرگان تار، موسا معروفی، بقیه، تقریبا هیچ کدوم اینها نمیتونن سازهای معاصرین خودشون رو حتی خیلی خوب تقلید کنن. مثلا آقای بیگچخانی خیلی نمیتونست شهناز بزنه، آقای شهناز برعکس نمیتونست بیگچخانی بزنه یا شهنازی بزنه با اون کیفیتی که خودشون میزنن. البته منظورمه والله هست ضبطایی که آقای شهناز دارن، قطعه شهنازی میزنن، بسیارم زیبا میزنن، ولی با تکنیک های خودشون خیلی نزدیک نمیشن به ادیشن شهنازی، یعنی اون سبک رو کلن کارن که هر کی دنبال سبک خودش بوده. و به عقیده من به اشتباه ایشون رو در رده بزرگترین ها قرار میدم در موسیقی ایرانی در این است که به نظر من کاملا اشتباهه. در زمینه پژوهش در موسیقی ایرانی هم ایشون تلاش هایی داشتن، مخصوصا مجموعه سخنرانی هاشون که آموزشی بوده و در رادیو ضبط شده و پخش شده، خب خیلی مطالب مفید و مهمی توش گفته شده، ولی خب اشتباهاتی هم داره. اولا که مطالبی که به صورت مکتوب ازشون منتشر شده، اون بخش هایش که حرف جدیدی توش بوده به اون صورت مورد توجه قرار نگرفته و حتی نقد هایی هم شده و میشه گفت که خیلی از تئوری ها کاملا رد شده. افراد مختلف در این مورد نوشتن، آقای زنده‌یاد خسرو جعفرزاده در این مورد نوشتن، آقای محسن حجاریان و آقای آرمین صداقت‌کیش. این طور مطالب وجود داره که پژوهش‌های آقای لطفی رو مورد بررسی قرار دادن و البته خب نقد‌های مهمی هم به کارهایشون وارد کردن. مسئله بعدی که خب خیلی در موردش هم بحث میشه و همونطور که گفتم عموم نوازندگان موسیقی ایرانی، مخصوصا اونایی که ارتباطی داشتن با مرکز حفظ و اشاعه و خود شخص ایشون، اعتقاد دارن که آقای لطفی یکی از سرآمدان در آهنگسازی در عصر خودشون بودن. ولی خب اولا که از نظر کمیت و کیفیت اگه بخوایم هر دوتاشو در نظر بگیریم، میبینیم که آثاری که از ایشون به جا مونده و دارای کیفیت بالایی هست، از نظر تعداد خیلی تعداد بالایی نیست. مثلا فرض بگیریم اگر ما بخوایم یه سری تصنیف‌های متوسط الحال ایشون رو مثلا مثل فرض بگیرین ای برادر یا بعضی از تصانیفی که توی آلبوم‌های چاوش بود مثل ای پدر، این کارهایی که به عنوان کارهای متوسط یا مثلا ضعیف ایشون شناخته میشه و خیلی هم تمایلی هم الان نیست برای اجراشون، حالا نه به خاطر شعرش، به خاطر خود موسیقیش، محتوای موسیقیش، ولی یه سری کارهای دیگه‌شون هست که کارهای ماندگاری بوده و می‌بینین که اجرا می‌کنن گروه‌ها هنوز. مثل سپید ایرانی سرای امید یا فرض بگیرین کاروان شهید، یه سری از کاراشون باز اجرا میشه، یعنی مشخصه که وارد رپرتوار شده، ولی این کارها خیلی تعدادشون زیاد نیست. من فکر میکنم حدود 10-12 تا کار بیشتر نباشه حد اکثر. قطعات بی کلام هم که به ندرت از ایشون اجرا میشه، یعنی پیشتر و من چهار مزرا، در صورتی که مثلا یک هنرمندی که هم دوره ایشون هست مثل آقای پرویز مشکاتیان در دستگاه های مختلف قطعات زیادی ازشون الان اجرا میشه، چه به صورت با کلام چه بی کلام، یا از آقای علیزاده هم همینطور، البته بیشتر ایشون هم کار بی کلامشون، آقای پایور که خب تعداد کارهایی که ازشون توی رپرتوار موسیقی ایرانی هست و اجرا میشه خب خیلی زیاد، البته کارهای ضعیف هم ایشون داشتن ولی کارهای قویشون هم خیلی تعداد زیاد بوده، مخصوصا در زمینه موسیقی بی کلام، چهار مزرا، رنگ، بیشتر اومد قطعات بسیار زیادی ازشون اجرا میشه هنوز هم. خب خیلی توی همین زمینه هم میشه گفت که نمیشه بگیم که چهره خیلی خاصی بودن. از نظر خلاقیت و نوآوری یک چند قطعه ازشون وجود داره که خب بسیار قابل توجه هست و نمونه قبلی نداره، با اینکه کاملا ارتباطش با موسیقی دستگاهی قابل شناسایی هست، ولی خب خلاقانه و جدید و جالب هست. این طور قطعات هم ازشون خیلی باز زیاد نیست، میگم هم کمیت رو باید بسنجیم هم کیفیت. ما نباید فراموش کنیم که یه سری آهنگسازها داریم که کارهای بسیار درخشانی داشتن، ولی به خاطر اینکه اون کارها تعدادشون خیلی زیاد نبوده، این هنرمندان رو الان ما جزو مثلا سردمداران آهنگسازی در عصر خودشون ما نمیشناسیم. فرض بگیریم کارهایی که تک و توک از آقای اسماعیل واثقی هست، اسماعیل تهرانی هست، آقای دلنوازی کارهای خیلی خوبی دارن، هم برای ارکستر ایرانی، برای ارکستر خواننده، کارهای چند صدایی خیلی جالب دارن بعضیاشون برای موسیقی ایرانی که نظیرش اصلا در کارهای آقای لطفی دیده نمیشه. آقای جنگوش همچین کارهایی دارن، آقای کیانی نژاد دارن، آقای دلنوازی کارهای خیلی جالبی دارن، ولی خب به خاطر اینکه کمیت و کیفیت در کنار هم قرار میگیرن، اینا هیچ وقت شهرت پیدا نکردن. ولی آقای لطفی به خاطر اون اتوریته‌ای که اول صحبت در موردش گفتم، وضعیتشون اینطوری نبوده. نکته بعدی که باید بررسی بشه تواناییشون در تدریسه و اینکه ایشون در زمینه تدریس تار و ستار در چه سطحی بودند و چه شاگردانی رو تربیت کردند. خب برای این مورد بهتره ما به سراغ شاگردانی بریم از ایشون که قبل از اینکه پیششون بیان با استاد دیگه ای تار نزده باشن. مثلا فرض بگیرین الان خب خیلی از دوستان ما که همسن و سال خودم هم هستن از کلاس‌های ایشون بهره مند شدن، ولی خب قبلش با استادان زیادی کار کرده بودن، با آقای علیزاده کار کرده بودن، با آقای شعاری کار کرده بودن، با خیلی استادانی که درس میدادن و سالهای سال پیششون کار کرده بودن و واقعا به جای رسیده بودن و پیش ایشون هم کار کردن و حالا کمی با اکول و سبک نوازندگی و ادیشن ایشون هم آشنا شدن. اینا رو باید بذاریم کنار، باید بریم سراغ نوازندگانی که بیس کارشون و اون مسائل پایه‌ای آموزششون رو با ایشون کار کردن. حالا اگر در این زمینه هم بخوایم ایشونو مقایسه کنیم با استادان دیگه موسیقی ایرانی که حالا هم دورهشون بودن یا کمی جلوتر و عقبتر بودن، با اینکه حالا خیلی سال ایشون تدریس میکردن چه در ایران چه خارج از ایران، باز خروجی که داشتن، یعنی اون شاگردایی که از ابتدا باشون شروع کرده بودن نه کسایی که استاد دیگه داشتن، خروجی که داشتن نسبت به خیلی از استادانی که میشناسیم مثل آقای ظریف، مخصوصا آقای علیزاده شعاری و خیلی استادان دیگه، خیلی کمتر بوده واقعا. و الان میبینیم که اکثرا نوازنده هایی که توی ارکسترهای مختلف میزنن یا تک نوازی های مختلفی ازشون ضبط شده و میشناسیمشون، اکثرا پایه یادگیریشون پیش استادی غیر از آقای لطفی بوده. اگر بخوام یه جنبندی بکنم، همونطور که در اولش هم عرض کردم، تا اونجایی که من کار این استاد فقید رو بررسی کردم و رصد کردم، کمی احساس میکنم در مورد فعالیت‌های ایشون و تأثیر ایشون در موسیقی ایران غلوف شده. اصلیش هم همونطور که عرض کردم اتوریته ایشون بوده به خاطر سبک و سیاق خاصی که ساز می‌زدن و روحیه خاصی که داشتن در ریاست و هدایت موزیسین‌هایی که هم نسل خودشون بودن، البته از نظر سنی هم حدود 5 سال تا 10 15 سال از خودشون کوچیک‌تر بودن. و همینطور که میدونید وقتی که ایشون برگشتن باز به ایران، هم نتونستن اون گروه هواداران سابقشون رو جمع بکنن و در گروه شیدا یکی دو نفر از اون هنرمندان قدیمی اومدن حضور پیدا کردن که همون دوتا هم رفتن دیگه در کنسرت آخرشون. هیچ نوازنده ای از اون نسلای اولیه گروه شیدا دیگه حضور نداشت، یعنی حاضر نبودن با ایشون کار بکنن. اگر من میخوام یادآوری بکنم مهمترین تأثیر مثبت استاد زنده یاد لطفی رو در موسیقی ایران، باید یاد بکنم از تأثیری که ایشون داشتن در فراهم شدن بستر تحول و دگرگونی موسیقی ایران و رفتن به یک مسیر جدید که قبلا این مسیر وجود نداشته. هرچند لازم یک توضیح کوچیکی در مورد این مسیر بدم اول. ببینید، به نظر من آقای لطفی رو ما میتونیم یک فرزند و نماینده واقعی مرکز افزایش های موسیقی بدونیم. حالا این مرکز چه رویکردی داشته و تحت تاثیر چه نظراتی بوده، این خودش حالا یک بحث مفصل هست، ولی اگر من بخوام خلاصه بکنم باید بگم که اگر ما اینطور تصور کنیم که مرکز افزایش های موسیقی سنتی ایران، که حالا عنوانش هم در نوشته‌های مختلف با هم متفاوته، یک مرکز بوده برای جمع‌آوری قطعات ضربی قدیمی، تصنیف‌های قدیمی و آموزش ردیف، چندان دقیق صحبت نکردیم چون همین اتفاقات داشته توی هنرستان هم میافتاد، یعنی استادایی که توی هنرستان بودن موسیقی قدیم ایران رو داشتن تدریس میکردن، ردیف رو تدریس میکردن. حتی من یک مصاحبه چند سال پیش با آقای علیزاده داشتم که میگفتن من توی هنرستان بیشتر ردیف زدم تا مرکز حفظ و اشاره، و همچنین در هنرستان هم ردیف کم اهمیت نبود، چندین ردیف رو درس میدادن استادای مختلف توی هنرستان و ما میتونستیم از محضر استادان مختلفی استفاده کنیم و یاد بگیریم این ردیف ها رو. مرکز حفظ و اشاره رویکرد اصلیش با هنرستان متفاوت بود. رویکرد اصلی مرکز حفظ و اشاره بر مبنای این ذهنیت بود که موسیقی ایرانی یک موسیقی به کلی خارج از حوزه موسیقی غرب و موسیقی وابسته به حوزه موسیقی شرق، که البته این یک تصور بوده که در دهه 30 و 40 خیلی توی ایران گسترش پیدا کرد از طریق خود موسیقی شناسان غربی. در مورد این موضوع خب مقالات زیادی نوشته شده که نشون میده که اگر بخوایم موسیقی شرق دور رو در نظر بگیریم به عنوان نماینده غلیظ‌ترین موسیقی شرقی و موسیقی کلاسیک غرب رو به عنوان یک نوع موسیقی شناخته شده غربی و موسیقی یونانی رو به عنوان پایه موسیقی در نظر بگیریم، اتفاقا موسیقی ایرانی بیشتر شبیه موسیقی غربی تا موسیقی شرقی، یعنی خیلی ارتباط موسیقی ما با موسیقی شرق دور کمتر تا موسیقی یونانی. اصلا خیلی از موسیقی شناس ها این دو موسیقی رو یکی میدونن و اختلافش رو نمیتونن خیلی تشخیص بدن. گاهی وقتا هم مثل مقاله که آقای حجریان در این مورد نوشتن بحث شده که اصلا این موسیقی از ایران رفته یونان یا از یونان اومده ایران، که البته به نتیجه هم نرسیده این بحثا. به طور کلی این ذهنیت که موسیقی ایرانی یک موسیقی شرقی هست و موسیقی غربی نیست و باید ما سعی کنیم که اصلا این موسیقی رو با موسیقی غربی مخلوط نکنیم، یک ایده‌ای بوده که از دهه 30 و 40 در ایران خیلی تربیت شده و یکی از آخرین نماینده‌های قوی و حالا میتونیم بگیم که لیدرها و رهبرهای مهم این نظریه آقای لطفی بودن در این سالها. خب همونطور که عرض کردم، این نظریه که موسیقی ایرانی جزء حوزه موسیقی شرق هست و هم خانواده اون هست و ارتباطی با موسیقی غربی نداره، نتایج زیادی بهش وارد شده و چندان مورد توجه موسیقی شناسان امروزی نیست حداقل. ولی با این حال تأثیری که این نظریه روی موسیقی ایران گذاشت به عقیده بنده، حالا با تمام مشکلاتی که به وجود آورد برای موسیقی ایرانی، ولی در کل من این اتفاق رو مثبت میدونم. به این خاطر که با وجود اینکه این نظریه از نظر بنیانهای علمی پایگاه درستی نداره، ولی همین که سعی کردن یک گروهی یک تنوع در موسیقی ایران به وجود بیارن و موسیقی رو تولید بکنن که شبیه موسیقی غربی نباشه، شبیه موسیقی که مکتب وزیری معرفی کرد و اتفاقا آقای وزیری هم اعتقاد داشت موسیقی ایرانی و غربی هم خانواده هستن، شبیه اون موسیقی نباشه و مسیر دیگه ای بره، همین اتفاق به خودی خود اتفاق مثبتیه. حالا میخواد بر اساس یک نظریه درست باشه یا بر اساس یک نظریه غلط، ولی همین که الان ما به رپرتوار موسیقی ایرانی یک سری قطعات اضافه کردیم که با قطعات گذشته فرق داره، این تنوع در موسیقی خودش با ارزشه. همین که الان یک سری آثار شنیدنی داریم، البته این نظریه تأثیرات مخربی هم برای موسیقی ایران داشته، حالا چه در روند آموزشی، چه در روند مکتوب شدنش و حالا مسائل مختلف که باید در موردش بحث بشه، ولی در زمینه آهنگسازی باعث تنوع شده و این تنوع به خودی خود اتفاق مثبت و خوبیه. من میتونم این ماجرا رو تشبیه کنم به اتفاقی که برای رشته شیمی افتاد. اینطور که در تاریخ شیمی میگن، گفته شده که کیمیاگرها در واقع پایه‌گذار این رشته بودن و اون گروهی که فکر میکردن میتونن مصر رو تبدیل به طلا بکنن و همینجوری آزمایشات مختلف انجام میدادن که بتونن این کارو انجام بدن، آخرش موفق نشدن همچین کاری انجام بدن، ولی خب بنیانگذار رشته ای شدن که بعدا یکی از رشته های مهم علمی شد به نام شیمی.